بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. هدیه به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون علی ابن موسی رضا همه با هم صلوات بلندی هدیه میکنیم. اللهم خدا رو شکر میکنیم که دوباره دوشنبه شد و در این جلسه نورانی و ارزشمند حضور داریم. خدمت همه عزیزان خیر مقدم عرض میکنیم، مخصوصا حضاری که در فضای مجازی با ما همراه هستند. نائب الزیاره همه شما عزیزان هستیم در حرم مطهر امام رضا علیه السلام. خب بحث قرآنی ما امروز مربوط میشه به آیات 153 تا 157 سوره مبارکه بقره. آیات 153 تا 157 سوره بقره با موضوع شناخت مسیر رشد و هدایت حقیقی. علتی که این عنوان رو انتخاب کردیم برای این آیات این هست که ما توی قرآن کلن یک بار این جمله رو داریم که خدا می‌فرماید اولائک هم المهتدون. اولائک هم المهتدون معناش چیه؟ این کسانی که می‌خوایم راجع بهشون صحبت کنیم الان، اینها انسان‌های هدایت شده هستند، اینها انسان‌های رشد یافته هستند. ما تو قرآن فقط یه جا داریم، اونم آیه 157 سوره بقره هست. از آیه 153 خدا شروع می‌کنه یه افرادی رو به ما معرفی می‌کنه و در آیه 157 می‌فرماید اینایی که ما معرفی کردیم اولئک هم المهتدون، اینا انسان‌های هدایت یافتن. ببینید من در رابطه با اهمیت هدایت یه جمله عرض بکنم. اینجا گفته مهتدون یعنی هدایت یافته، هدایت شده. ببینید سروران عزیز، ما توی این دنیا که اومدیم یه مسیری رو باید طی کنیم تا به رشد کامل برسیم. از نظر روحی جسم ما خودش رشد میکنه، ما نیاز نیست برای جسممون خیلی زحمت بکشیم، همینقدر که غذا میخوریم و نیازهای جسمی رو برطرف میکنیم جسم خودش رشد میکنه. در سن 25 سالگی 30 سالگی هم رشد جسم به حد نهایت خودش میرسه دیگه. آدم ها معمولا از 30 سالگی به بعد نه قدشون بلندتر میشه، نه وزنشون خیلی بیشتر میشه، نه سایزشون تغییر میکنه. اما رشد روحی اینطوری نیست. رشد روحی ما تا پایان عمر ادامه داره و ما باید برای رشد روحمون خیلی زحمت بکشیم. انسان‌های هدایت یافته به اون کسایی گفته میشه که اینها وقتی توی دنیا زندگی کردن، لحظه‌ای که میخوان از این دنیا برن، به یک بلوغ روحی و فکری رسیدن. خوش به حال اون کسایی که وقتی میخوان بمیرن به بلوغ رسیده باشن، به بلوغ روحی. اگه ما این مسیر رو طی کنیم انشالله جز اینا خواهیم بود. اگه میخوایم به بلوغ برسیم باید این مسیر رو طی کنیم. ایام شهادت حاج قاسم گذشت. حاج قاسم سلیمانی یک آدمی بود که به بلوغ رسیده بود. نشونه ی آدمی که به بلوغ میرسه چیه؟ الان میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. ما از کجا بفهمیم به اون رشد و بلوغ کافی رسیدیم که اگر انسان بمیرد و به این بلوغ نرسیده باشه کارش سخت میشه؟ عزیزان دقت کنید، خواهش میکنم. اگر ما نارس بمیریم، بعد باید بعد از مرگمون باز یک دوره ای رو طی کنیم تا به بلوغ برسیم بتونیم وارد بهشت بشیم. خوش به حال کسی که تو همین دنیا سعی میکنه، تلاش میکنه، رشد میده خودش رو، بعد از مرگ دیگه کارش به باز جهنم و بیمارستانی به نام برزخ و به نام جهنم نکشه که اونجا بخواد بره آلودگی هایی که باعث عدم رشد او شده، مانع رشد او شده، اینا رو از بین ببره. خواهش میکنم دقت کنید، شما اگر نشانه انسان رشد یافته رو فهمیدید به استناد آیه قرآن، بعد عاشق این مسیر میشید. هر انسان عاشق رشده، هر موجود زنده عاشق رشده. شما نگاه به یک گل بکنید، عاشق اینه که شکوفه بزنه، عاشق اینه که جوانه بزنه، این شکوفه تبدیل به گل کامل بشه. هر موجود زنده عاشق رشده. و ما اگر تو این مسیری که الان میخوام عرض بکنم حرکت نکنیم، از عالم هستی چی میشیم؟ عقب میفتیم. حالا این مقدمه بحث من بود که انشالله میخوام راجع به این انسانها صحبت کنم. اولئک هم المهتدون. میخوایم آشنا بشیم با مسیر رشد و هدایت واقعی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب آیه از اینجا شروع میشه که خدا میفرماید یا ایها الذین آمنو. خواهش میکنم عزیزان قرآن جلوشون باشه. یا ایها الذین آمنو در آیه 153 سوره بقره. استعینوا بالصبر والصلاة. استعینوا بالصبر والصلاة. ای مؤمنین کمک بگیرید از خدا برای حرکت به سوی او. از چی؟ از صبر و صلات. آیه از اینجا شروع میشه. من یه نکته راجع به یا ایها الذین آمنو خدمتتون عرض بکنم. ما توی قرآن حدود 80 بار این جمله یا ایها الذین آمنو رو داریم. توی قرآن حدود 80 مرتبه تکرار شده. یا ایها الذین آمنو یعنی چی؟ ای، بگید ای مؤمنین. ای مؤمنین، خدا داره ما رو صدا میزنه. ای مؤمنین، ای مؤمنین به گوش. توی قرآن خدا مؤمنین رو با این لحن صدا میکنه. در روایت فرمودن این لحن یک لحن بسیار محترمانه و کریمانه است. یعنی خدا خیلی به ما احترام گذاشته با این لفظ. میدونستید خدا توی قرآن اصلا کفار رو اینجوری صدا نمی کنه؟ ما یا ایها الذین آمنو توی قرآن، یا ایها الذین کفرو توی قرآن یه دونه داریم، اونم مال دنیا نیست، مال روز قیامت. 80 بار یا ایها الذین آمنو داریم، اما یا ایها الذین کفرو نداریم. خدا برای انسان کافر احترام قائل نیست. وقتی که خدا مؤمنین صدا میکنه دو تا پیام برا ما داره. اونایی که یادداشت میکنن بنویسن. پیام اولش شناخت وظیفه. پیام دومش ارزیابی ایمان. من دارم کد به شما عرض میکنم، روش دارم یادتون میدم. توی قرآن هر جا دیدید خدا میگه یا ایها الذین آمنو، بدونید دو تا کار باید انجام بدید. یک، وظیفه من چیست؟ خدا میخواد توی این خطاب به من یه تکلیفی رو بگه. ای انسان مؤمن، من از تو اینو میخوام، باید این کار انجام بدی. وظیفه تو اینه، تکلیف تو اینه. دو، ای انسان مؤمن، ایمان خودتو ارزیابی کن. شما اگه میخوای ایمان خودتو ارزیابی کنی چجوری ارزیابی میکنی؟ با چه شاخصی؟ اگر این آیات رو جمع کنیم ما، بعد بگیم آیا من این ویژگی هایی که خدا گفته، این دستوراتی که خدا اینجا گفته رو آیا تو زندگیم دارم؟ نمره بدم بابت هر کدوم از این 80 تا، یه نمره بدم، یکیش 20، یکیش 10، یکیش 5، یکیش 15. بعد در پایان میانگین بگیرم، بگم خب من 80 تا وظیفه خدا برای من بیان کرده، میانگینم تو این 80 تا نمرم 10، 12، 15، 20. خوش به حال اونی که نمرش 20 باشه. اما گاهی وقتا ما برای که ایمانمون رو ارزیابی کنیم، صرفا نگاه میکنیم به یکی دو تا از رفتارهای ظاهری. یعنی فکر میکنه چون مثلا یه نماز طولانی میخونه، یا یه نماز شبی میخونه، یا مثلا فرض کنید که سال 10 بار میره کربلا، یا مثلا او زمانی که مکه راهش باز بود سال چند بار میرفت مکه، میگه ما دیگه خیلی آدم خوبی هستیم. بله قطعا هر کی کربلا بره، مکه بره، نماز اول وقت، نماز طولانی، این سعادته. اما آیا همینه؟ آیا همین کافیست؟ نه، قطعا کافی نیست. اگه شما همه شاخصه های ارزیابی ایمان رو بررسی کردی، نمرت بالا بود، اون وقت خوشحال باش. هر کسی، یا من برای خودم دارم عرض میکنم. حالا توی این جمله خدا چی میگه؟ شناخت وظیفه. ای مؤمنین، شما باید کمک بگیرید از 2 تا وسیله برای اتصال به خدا. آقا روزی 10 بار توی نماز میگیم خدایا من ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستم و تنها از تو استعانت میگیرم. درسته یا نه؟ ایاک نستعین یعنی فقط از تو کمک میخوام. اینجا خدا میگه بنده من، گفتی ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخوام. نستعین با استعینو از یه ریشه هستا. خدا میگه از من کمک میخوای، من دارم به راهش یاد میدم، شما زحمت بکش از 2 تا ابزار برای حرکت به سوی من، برای موفقیت تو زندگی استفاده کن: صبر و صلات. خدا میگه اگه این 2 تا رو داشتی، خیلی کارت راحت میشه، حرکتت سریع میشه، به موفقیت دست پیدا میکنی. توی این آیات 153 تا 157 ما میخواییم راجع به همین 2 تا کلمه صحبت کنیم، بلکه راجع به فقط کلمه صبر. خدا اول میگه صبر و صلات، در ادامه صبر رو توضیح میده. پس ببینید، مسیر رشد و هدایت حقیقی، آدمایی که خدا میگه اولئک هم المهتدون هستن، اینا اهل صبر و صلاتن. اینا از این 2 تا استفاده کردن. هر کی تو زندگیش برای این 2 تا یه پرونده باز نکنه، ضرر کرده. آقا من اوضاع نمازم چجوری؟ 1، 2، صبرم تو زندگی در برابر مسائلی که پیش میاد چجوری؟ اصلا تو بعضی از روایت ها فرمودن لا دین لمن لا صبر له، اگه کسی صبر نداشته باشه دینش هم از دست خواهد داد. شما میدونید اصلا اون چیزی که به هر شیعی یا هر موجودی ارزش میده صبره. شما الان میخواید یه ماشینی رو ارزیابی کنید، شما به کدوم ماشین نمره بالای کیفیت میدین؟ به اون ماشینی که در سربالایی ها، تو گردنه ها، توی یخبندان، توی کوه و کمر، توی چاله و چوله، این ماشین صبور باشه، خراب نشه. ماشینی که صبرش کمه، تحملش کمه، زود جوش میاره، زود از هم میپاشه، این به درد نمیخوره. یه ماشین ها، شما به کدوم فلز نمره بالا میدی؟ به اون فلزی که مقاومتش زیاده، فولاد، درست شد؟ تو استحکام. البته شما به کدوم آدم نمره بالای ایمان میدی؟ آدمی که صبر داشته باشه. و صلات، صلات چیه؟ ارتباط با خدا. صبر یعنی قدرت تحمل موانع، صلات یعنی ارتباط با خدا. حالا اگه بخوام این دوتا رو با هم دیگه در کنار هم قرار بدیم، اگه کسی اهل نماز باشه، صبرش چی میشه؟ تقویت میشه.
اگه کسی صبور باشه ارتباطش با خدا قویه. این با هم دیگه ارتباطش اینجوریه. اگه کسی اهل نماز بود، اهل ارتباط با خدا بود، صبرش میره بالا. میدونین چرا؟ هر کی گفت چرا؟ چرا آدمی که ارتباطش با خدا قویه صبرش هم زیاده؟ ها چرا؟ چون از نظر روحی انسان چی میشه؟ بزرگ میشه. شما وقتی از نظر روحی بزرگ شدی، اون وقت مشکلات زندگی شما رو کمتر اذیت میکنه. دقت کردید شد؟ شما میدونی مثل چی میمونه؟ الان هر کدوم از شما عزیزان اگه یک کیسه برنج مثلا 20 کیلویی رو بردارید بخواید با خودتون ببرید بیرون از حرم، دیگه برید اونجا میگه آخ چقدر دستم درد گرفت. یک کیسه 20 کیلویی. چرا؟ چون بدن شما از نظر قدرت بدنی در یه سطح معمولیه. حالا شما قدرت بدنی تو ببر بالا، قدرت بدنی رو که ببری بالا، یک کیسه 20 کیلویی که چیزی نیست، 5 تا کیسه 20 کیلویی رو هم شما بر میداری راحت میبری بیرون. حالا دیگه این سخت نیست براتون، صبرتون میره بالا. کیسه سبک نشد، شما قوی شدی. نماز انسان رو قوی میکنه. وقتی قوی شدیم از نظر روحی، بعد مشکلات ما رو اذیت نمیکنه. آدمایی که کم صبرن یه مشکلشون ارتباط با خداست. حالا خدای متعال توی این جمله به ما یاد میده، میگه ای مؤمنین اگر میخواین در مسیر ایمان حرکت کنید، اگر میخواین ایمان خودتون رو ارزیابی کنید، بسم الله. ببینید تو عرصه صبر و صلات در چه وضعی هستید. ادامه آیات این بخش عزیزان مربوط به چیه؟ به صبره. میدونید چرا؟ چون خدا بلا فاصله بعد از این جمله میفرماید ان الله مع الصابرین، خدا با صابران است. اول خدا میگه با صبر و صلات به سمت خدا حرکت کن، بعد میگه بدون خدا با صابران است. یعنی اگه میخوای به خدا متصل بشی چیکار باید بکنی؟ با صبرتو بیاری بالا، صبور باشی و تمرین کنی. خب این جمله عزیزان برادر و خواهرها خیلی امید میده به انسان. هر کس تو زندگیش مشکل داره، هر کس سختی داره، مشکل اقتصادی، مشکل خانوادگی، مشکل بیماری، بداند اگه صبور باشه خدا پشت سرشه، خدا حمایتش میکنه. من نمیگم آقا، آیه قرآنه. ویژگی این جلسه ما اینه که من هر چی دارم بگم این بالا نوشتم توی تابلو، هر چی دارم بگم جلو چشم شماست. قرآن ها رو که باز کردید میگه قرآن دارن، آیه رو نگاه کنید. من برای وقت شما خیلی ارزش قائلم عزیزانی که تو فضای مجازی با ما همراهید. من برای ثانیه وقت شما باید جواب بدم روز قیامت. حق ندارم هر حرفی بزنم. من اینجا پای تابلو کلام خدا رو نوشتم، شما هم روز قیامت خدا همتون هممون مسئولیم. شما هم روز قیامت خدا ازتون سوال میکنه نشستی، گوش کردی، شنیدی، چه نتیجه گرفتی. الان هر کی اینجا نشسته، هر کی با ما از طریق رسانه همراهه، الان باید تو ذهن خودش بلافاصله یک دادگاهی تشکیل بده، خودشو ارزیابی کنه. حالا دادگاه که نه، یه سیستم ارزیابی ببینه چه کاره است. ان الله مع الصابرین، هر کی صبور بود خدا با اوست. هر کی میخواد خدا ازش حمایت کنه صبور باشه، صبر در برابر مشکلات. حالا انشالله اینو توضیح میدم. مسیر رشد، مسیر هدایت از صبر میگذرد. نماز رو خدا اینجا دیگه ادامه نمیده به خاطر اهمیت موضوع صبر. حالا اگه میخوایم صبور بشیم چه کار کنیم؟ راه صبور شدن یک، میفرماید سعی کن تفکر خودت رو تنظیم کنی. راجع به چند تا چیز، آیه رو نگاه کنید، آیه 154 بقره.
اگه میخوای صبور باشی باید آماده باشی برای انواع مشکلات. اولین مسئله اینه نگاه خودت رو نگاه به مرگ در راه خدا، اصلاح نگاه به مرگ در راه خدا. می فرماید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اگه میخوای صبور باشی باید حواست باشه گاهی وقتا تو مسیر صبر و مقاومت باید جونت هم چکار کنی؟ بدی. حاضری یا نه؟ ممکنه کسی بگه آقا من صبر میکنم اما جون نمیدم. میگه نه، اگه میخوای تو مسیر هدایت حرکت کنی که مسیر هدایت از صبر میگذره باید نگاه خودتو به مرگ اصلاح کنی. تو نگاه خودتو اصلاح کن بعد براحتی جون میدی. اصلاح نگاه به مرگ چیه؟ این البته من آیه شو میمیسم آیه 54 بقره، 154 بقره. اصلاح نگاه به مرگ چیه؟ خدا میفرماید گمان نکنید اون کسانی که، یا نگویید به اون کسانی که در راه خدا کشته شدن اینا مردن، بلکه اینا چی هم؟ زندن. اگر کسی اعتقادش این بود که اگه من برای خدا کشته بشم نمردم بلکه زنده ام، اون وقت تو مسیر دینداری از دادن جان هیچ ابایی نداره. نمونهش حاج قاسم، اما اول عرض کردم حاج قاسم سلیمانی شاهد مثال ما تو این آیات، از مرگ نمیترسه. وقتی حاج قاسم از مرگ نمیترسه میره تو دل مشکلات، وقتی میره تو دل مشکلات خدا حمایتش میکنه. ان الله مع الصابرین. آقا اگه کسی میخواد اهل صبر باشه، اهل مقاومت باشه، از مرگ نباید بترسه. این راه صبور شدن، یک اصلاح نگاه به مرگ در راه خدا. شما مردم غزه رو نگاه کنید، اگر مردم غزه، اگه حماس از مرگ میترسیدن، مرگ در راه خدا، آیا ممکن بود به اسرائیل حمله کنن؟ به هیچ عنوان. اونی که به اسرائیل حمله میکنه فکر اینو کرده که اگه به اسرائیل حمله کنه انگار پا گذاشته رو دم شیر، این بر میگرده گاز میگیره، نمیشه سر جاش. که آیا تو حاضری اگه برگشت و زد میدون رو ترک نکنی؟ میگه حاضرم. چجوری حاضری؟ به خاطری که نگاه هم به مرگ در راه خدا نگاه درستیه. آقا نهایتشی که کشته میشم. خب کشته میشم، من نمردم که، تازه زنده شدم. خواهش میکنم دقت کنید، آیا من حاضرم این نگاه رو تو زندگی خودم داشته باشم؟ گفتیم آقا این آیات خدا میگه یا ایها الذین آمنو، یعنی ارزیابی کن خودتو. ما گاهی وقتا تو زندگی یه مسئله کوچیک که پیش میاد حاضر نیستیم تحملش کنیم. یه دومادگیرم اومدن چیه کمی با ما هماهنگ نیست. گاهی وقتا با فرهنگ ما یه مقداری متفاوته. یه حرفی میزنه ما خوشمون نمیاد، گاهی وقتا تحملش نمیکنم. دور از جون شما میبینید زیر پای دخترشون میشینه میگه این شوهر به درد نمیخوره، اینو طلاقش بده یکی دیگه. نداریم از اینا؟ ندیدین شما؟ به خاطر چی؟ به خاطر یک مسائل کوچولو. گاهی وقتا پدر و مادر عروس از دوماد خوششون نمیاد، دخترشون رو مجبور میکنن که ازش جدا بشه. تا این حد بعضیا خودخواهن، نمیتونن صبر کنن. قله صبر اینه که من نگاه همین باشه که اگر در برابر دشمن خدا حاضر شدم جون بدم، پای کار هستم، مقاومت میکنم، میدون خالی نمیکنم. چرا؟ چون اعتقادم اینه که مرگ در راه خدا عین زندگی است. خدا رحمت کنه حاج قاسم یه بیت شعری بود زیاد می‌خوندیم بیتو، فیلمش هم هست، که میگه که یه صلوات بفرستیم.
میگه بی شهادت مرگ یک خسران بزرگی بود. حالا من یادم نمیاد به چهرشو. میگه ها اینه، میگه هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست. بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی میکند؟ چقدر قشنگی بیت شه. یه بار دیگه بخونم. هر که را صبح شهادت نیست، مرگ در راه خدا یعنی شهادت، هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست. آقا شهید نشیم میمیریم، مگه بقیه نمردن ما میمیریم؟ شهید نشیم در راه خدا میمیریم. بعد میگه بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی میکنه؟ اگه شهید نشیم بمیریم یه این خسارت. انسانی که میخواد صبور بشه باید نگاه خودشو به مرگ تغییر بده، اصلاح کنه. اگه در راه خدا بودیم آقا بمیریم هم شهیدیم، یادتون باشه. مرگ در راه خدا فقط توی جنگ و با اسلحه دشمن نیست. مرگ در راه خدا یعنی چی؟ یعنی یک کاسبی رفته صبح در مغازه رو باز کرده، گفته خدایا به خاطر رضای تو برای تأمین نیاز خانواده‌ام. راه خدا یعنی یه خانومی از صبح شروع میکنه کارهای خونه رو انجام میده، بچه داری، شوهرداری، خونه داری، میگه خدایا فقط در رضای تو. هر دوی اینا رو در روایت فرمودن مثل مجاهده، جهاد فی سبیل الله. حالا این اگه تو این مسیر از دنیا بره، این مسیر چیه؟ مسیر شهیده. دومین راه صبور شدن، اصلاح نگاه به مصیبت ها. آقا به مصیبت های زندگی چه نگاهی دارید شما؟ آیه رو نگاه کنید. میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. آقا توی این دنیا باید بپذیریم که مصیبت ها وجود دارد. آقا نگاهت به مصیبت ها درست کن. مصیبت ها جزی از زندگی دنیاست. شاید اینجوری بگیم، اصلاح نگاه به زندگی دنیا و سختی های آن، این بهتره. خواهش میکنم همه عزیزان دقت کنن، این جمله رو به خاطر بسپرید. همه عزیزان این جمله رو به خاطر بسپرن. آقا دنیا هتل 5 ستاره نیست. بعضی دنیا رو با هتل 5 ستاره اشتباه گرفتن. من اینجا بنویسم، بزرگ بنویسم، دنیا هتل 5 ستاره نیست. آی کسی که فکر کردی اومدی توی دنیا بخوری و بخوابی و لذت ببری و هیچ مشکلی هم پیش نیاد، اشتباه گرفتی آقا جون. دنیا هتل 5 ستاره نیست. تو هتل 5 ستاره مردم همه دنبال چی هم؟ دنبال خوشی هم، دنبال امکانات هم، دنبال لذت های جسمی هم، دنبال رفاه هم. خدا با صدای بلند داره تو قرآن اعلام میکنه دنیا هتل 5 ستاره نیست. اونی که میره تو هتل 5 ستاره یک روز، دو روز، سه روزه. شما میتونی تو هتل 5 ستاره همیشه زندگی کنی؟ اصلا شما تو هتل 5 ستاره همیشه زندگی کن، آیا میتونی جلو بیماری رو بگیری؟ میتونی جلو حادثه رو بگیری؟ نه. تو هتل 5 ستاره هم مشکلات هست. آیش اینه، دنیا هتل 5 ستاره نیست. کدوم آیه است؟ آیه 155 بقره. ای کاش این حرفا و این آیات رو همه مردم ما میشنیدن که اینقدر توی دنیا همش دنبال لذت ها نباشن. آقا کسی نگفته لذت نبریم، اما بعضیا هستن فکر کردن اومدن توی دنیا فقط برای چی؟ به لذت بردن. خدا تو قرآن گاهی وقتا تعبیرش اینجوریه، میگه اگر کسی بخواد فقط بخوره و بخوابه و فقط لذت ببره این زندگی حیوانیه. متاعا لکم و لانعامکم. اگه بخوایم بخوریم و به سمت خدا حرکت نکنیم و نگاهمونو به زندگی اصلاح نکنیم، این زندگی حیوانیه. انسان اگه حیوانی زندگی کنه که خیلی بده که، ما انسانیم. ای حاج آقا، دنیا هتل 5 ستاره نیست، پس دنیا کجاست؟ شما گفتی نیست، حالا بگو کجا هست. ای که میگیم دنیا هتل 5 ستاره نیست، یعنی دنیا محل خوشی مطلق نیست. آیهش هم خوندم، خدا تو آیه میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، ما شما را مبتلا میکنیم به گرفتاری ها، به مصیبت ها، به سختی ها. اون سختی ها چیه؟ خوف. خوف یعنی چی؟ عزیزان کمکم کنن. خوف یعنی ترس. جوع یعنی چی؟ گرسنگی. نقص من الاموال، نقص من الاموال یعنی که یه اتفاقی بیفته مال انسان بره، دزدی بزنه، به قول آجاقا حادثه‌ای، زلزله‌ای، تصادفی. ول انفس، حادثه‌ای پیش میاد، جونم، بیماری میاد سراغ آدم، طرف تصادف میکنه، قطع نخا میشه، دور از جون. و ثمرات، بچه من، ثمرات زندگی من. آقا دنیا دنیای سختی هاست، دنیا هتل نیست. حاج آقا دنیا کجاست؟ دنیا باشگاه تمرین و رشد. دنیا باشگاه تمرین و رشد. آقا ما آمدیم توی دنیا تمرین کنیم و رشد کنیم. این باشگاه های بدنسازی رو دیدیم؟ دیدیم دیگه، حتما توی این زیر زمین ها میرن اونجا، چی همه دستگاه های مختلف. طرف پارسال رفته یک آدم لاغری بوده و معمولی مثل من و شما، حالا رفته 2 سال اونجا اومده، میبینیم بازوها همه قوی، بدن قوی. پارسال 50 کیلو نمیتونسته بلند کنه، الان 100 کیلو میاره بالا. خب این چجوری قوی شد؟ همینجوری خوابید شب تا صبح بلند شد اینجوری قوی شد؟ نه آقا، 2 سال داره توی این باشگاه تمرین میکنه، 2 سال داره توی باشگاه زحمت میکشه. توی باشگاه بدنسازی آیا بخور و بخوابه؟ شما بگین بخور و بخوابه؟ نه آقا، بخور و بخواب چیه؟ تو باشگاه بدنسازی وزن زدن، مربی، برنامه است، خوردن و خوابیدن رو حساب و کتابه. بیشتر بخوره بیشتر بخوابه جریمش میکنن، میگن آقا از فردا نیا، اومدی اینجا طبق قاعده. اگه میخوای به چی برسی؟ تمرین کنی، رشد کنی، بعد به چی برسی؟ به مدال المپیک. آقا طرف میخواد بره بازی های جهانی تو المپیک، اگه میخوای به اون مدال برسی باید تمرین کنی، رشد کنی. حالا دنیا باشگاه تمرین و رشد برای چی؟ مدالی که خدا میخواد به ما بده مدال چیه؟ بهشتی شدن. ما قرار بریم تو بهشت. بهشت یک مدال افتخاره. خب اون وزنه ای که ما باید توی دنیا بزنیم تا رشد کنیم چیه؟ سختی هاست. دقت کردید شد؟ تو باشگاه بدنسازی این وزنه چدنی رو بالا پایین میکنه، تو باشگاه دنیا سختی ها رو خدا میندازه تو زندگی ما. هر کی تونست با این سختی ها کنار بیاد، زیر فشار این سختی ها تحمل کنه، جان نزنه، ای آدم رشد میکنه، ای آدم میره تو بهشت. سروران عزیز، اینجا من نوشتم شناخت مسیر رشد و هدایت حقیقی، اولئک هم المهتدون. هدایت ما، خوشبختی ما در گرو اینه که ما نگاهمون رو به زندگی دنیا و سختی ها عوض کنیم. نگاه صحیح چیه؟ دنیا باشگاه تمرین و رشده. سختی ها چیه؟ سختی ها اون وزنه هایی است که توی این باشگاه باید بزنیم، اگه زدیم تحمل کردیم رشد میکنیم. نگاه غلط چیه؟ دنیا هتل 5 ستاره، برو بخور و بخواب، نه میخواد به کسی جواب بدی، نه میخواد سختی تحمل کنی. دنیا همچی جایی نیست. اونایی که دنیا رو اینجوری دیدن خواهند فهمید که دنیا سختی دارد. خدا تو قرآن داره میگه.
خب ما با این سختی های دنیا چه کار کنیم؟ آیا سختی ها ما رو از پا در نمیاره؟ نه، خدا میگه و بشر صابرین، و بشر صابرین. سومین راه صبور شدن چیه؟ دوتاشو گفتیم. راه سوم میفرماید صابرین کیا هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اصلاح نگاه به مالکیت و مسئولیت خود در عالم، ببخشید، مالکیت و مسئولیت خود و خدا در عالم. اگه میخوای صبور بشی نگاهتو اصلاح کن. مالک یه عالم کیه؟ مالکیت من، مالکیت خدا. مسئولیت من توی دنیا چیه؟ مسئولیت من، مسئولیت خدا. این جمله انا لله و انا الیه راجعون عزیزان جمله غریبیه. خدا شاله این جمله را از قربت خارج کنه. تا یکی از دنیا میره چی میگن؟ انا لله و انا الیه راجعون. اشکالی نداره، خوبه گفتنش، اما این جمله برند شده برای اموات، برند اموات. این تا یه جایی بگن انا لله و انا الیه راجعون، بلافاصله سوال میکنن بگید کی مرده، چون جای دیگه که کاربرد نداره این جمله. اما خدا میگه آدمای صبور رمز صبور شدنشون اینه، نگاه خودشون رو به دنیا، امکانات دنیا، مالکیت دنیا و مسئولیت خود و خدا اصلاح میکنن. یعنی چی؟ آقا الان مردم تو دنیا نگاهشون نسبت به اموالشون چیه؟ آقا طرف یه گوشی موبایل داره، میگه موبایل چی؟ من، مال منه، ماشین من. میره توی بنگا قولنامه مینویسه مالک محترم آقای فلانی، این ماشین منه. خدا میگه میخوای صبور بشی تو مشکلات؟ نگاهتو اصلاح کن. آقا در حقیقت مالک اصلی خداست. این ماشین که نوشته مالک محترم آقای فلانی، میگه نه بابا، این امانت چند روزی دست ماست یا بهر روزی دست ماست. ببین اصلاح نگاه مالکیت. این کدوم جمله است؟ انا لله. انا لله یعنی چی؟ یعنی در حقیقت مالک اصلی خداست. این لام لله لام ملکیته، میگه ما مال خداییم. انا لله، ما مال اوییم، یعنی او مالک اصلی است. وقتی ما مال خداییم، شما بگید ماشین ما مال کیه؟ من خودم مال اوام. یه روزی منو آورده، یه روزی منو میبره، مالک اوست، ماشین منم مال اوست، مال ما نیست. پس من چه کارایی می‌بسد؟ امانت دارم، مالک اصلی خداست. اینجا می‌نویسم مالک اصلی خداست. ما چی هستیم؟ ما امانت داریم. این جمله اول. حالا شما ببینید این جمله چه کمکی می‌کنه به صبور شدن ما. خواهش می‌کنم دقت کنن عزیزان، ما یه مجموعه آیه رو انتخاب کردیم، داریم تحلیل میکنیم برای شما. کسی نگه حاج آقا این حرفایی که میزنیم مال طلبه هاست، به درد ما نمیخوره. حرفایی که من دارم میزنم متن قرآنه و کاملا قابل فهم برای شما، برای هر کسی که بخواد بفهمه. هر کی بخواد بفهمه حرفا قابل فهمه، حرف من هم نصف خداست. آقا نگاهتو اصلاح کن به مالکیت و مسئولیت. یعنی چی؟ توی آیه میگیم انا لله و انا الیه راجعون. بر میگردیم به سوی اون. خدا مسئول ماست، ما رو آورده بر میگردونه. ما مسئول چی هستیم؟ ما مسئول پا پاسخگویی امانتهای چی؟ دنیا هستیم. آقا این امانتی که خدا به ما داده ما مسئولیت داریم. انا الیه راجعون یعنی خدا برد میگردونه، به سوی او بر میگردیم که چی؟ آقا میریم پیش خدا روز قیامت که چه بشود؟ که جواب بدیم با این امانت ها چه کردیم. ما مالک نیستیم اما مسئول هستیم، مالک نیستیم امانت داریم اما مسئولیت داریم. الان مردم چه فکری میکنن؟ خواهش میکنم، من 5 دقیقه عرضم تمامه. مردم الان مشکل اصلیشون، مردم که میگم بسیاری، مشکل اصلیشون که اینه که میگن ما مالک هستیم، مسئولم بگید چی آقا نیستیم. بهش میگه آقا چرا اسراف میکنی؟ میگه مال خودمه، دوست دارم، به کسی مربوط نمیشه. یعنی من نیازیست به کسی جواب بدم، مال خودمه، دوست دارم. آیه میگه مال تو نیست، تو امانت داری. آیه میگه مسئولیتم داری، باید یه روزی جواب بدی. خدا روز قیامت از حساب میکشه. انا لله و انا الیه راجعون. حالا این آیه چه کمکی به صبور شدن میکنه؟ خوب دقت کنید. وقتی توی دنیا یه مشکلی برای من پیش میاد، اگه بگم انا لله، چه کمکی میکنه به صبور شدنم؟ وقتی گفتم در حقیقت مالک اصلی خداست، آروم میشم. ما کی بی صبری میکنیم آقا؟ زمانی که احساس مالکیت داریم. وقتی شما احساس مالکیت داری، اگر دستش بدید بی صبری میکنی. اما شما احساس مالکیت تو بردار، میشی مثل کارمند بانک. توی بانک شما به یک از یک کارمند میری 1 میلیارد تومان پول میگیری، آیا ناراحت میشه؟ ناراحت میشه یا نه؟ نه. چرا ناراحت نمیشه؟ پولاش که ازش گرفتی، چرا ناراحت نشد؟ چون احساس مالکیت نداشت. میگفتی پولا رو امانت دادی به من، حالا اومدی گرفتی. صاحب امانت اومده امانتشو گرفته، چرا ناراحت باشم؟ الان خدا از ما یه چیزی رو میگیره، چرا بی صبری میکنیم؟ بگیم آقا صاحب امانت یه روزی به من داده، حالا از من گرفته. اتفاقا باید یه جورایی گاهی وقتا خوشحالم بشیم که مسئولیتمون چی شده؟ بگید مسئولیتمون کم شده دیگه. شما فرض کنید داداشتون رفته کربلا، شبی که میخواد بره با هواپیما یا قطار بره کربلا، میاد میگه داداش همین ماشین ما یک ماشین 2 میلیاردی، این ماشین ما ببخشید جا نداشتیم، گفتیم 10-12 روز نیستیم، برای دعا میکنیم تو حیات خونه شما. خانومش هم میاد میگه که خدمت باشه، به خانوم شما میگه که ما داریم میریم کربلا، ببخشید همین طلاهای ما گذاشتیم تو این پلاستیک خدمت شما، 500-600 میلیون طلا. از درک رفتن و خدافظی کردن نگرانی شما شروع میشه. چرا نگرانیتون شروع میشه؟ بهتون ماشین داده، طلا داده، چرا نگران شدی؟ چرا نگران شدی؟ چون مال من نیست که، من امانت دارم. تا روزی که او بیاد من باید مواظب باشم این ماشین سنگی نخوره، چه میدونم مشکلی پیش نیاد، چوبی روش نیفته، آهنی نیفته. این طلاهایم که الان دزدا میگن نمیدونم طلایاب دارن، ببین کجا قایم کنیم اینا رو، برای ما دردسر درست شد. حالا شما فرض کنید 4-5 ساعت بعد داداشتون برگشت گفت که داداش ببخشید کلا سفر ما کنسل شده، اصلا راه رو بستن، مشکلی پیش اومده، اومدیم این ماشینمون رو بگیریم، طلاهای خانمش اومدیم بگیریم. شما چی بهش میگین؟ آقا خدا پدرتو بیامرزه، بیا تقدیم بشم، هیچ نگران نیستی. اگه ما اینجوری به زندگی نگاه کنیم آقا، تو مشکلات کم صبری نمی کنیم. او وقت ابا عبدالله الحسین در گودال قتلگاه مناجاتشون با خدا چیه؟ الهی رزم به قضائک، خدا یا علی اصغر از من گرفتی؟ علی اکبر رو گرفتی؟ عباس من رو گرفتی؟ امانت بوده، الهی رزم به قضائک، یه روز دادی یه روزم گرفتی. من نگران این نیستم که از من گرفتی، نگران این باید باشیم آیا ما مسئولیتمون انجام دادیم یا نه. آیا من نسبت به این امانت ها مسئولیتم انجام دادم؟ الان بچه های ما امانت هم نزد ما، آیا من مسئولیتم انجام دادم؟ این پول حقوقی که آخر ماه میریزن امانته، طرف 50 میلیون حقوق داره، با دنبش بشکن میزنه که به به بریم کیف کنیم. بنده خدا کیف کنیم چیه؟ روز قیامت خدا حساب 50 میلیون رو از تو میکشه،
انا لله انا الیه راجعون، مالک خداست، مسئولیم ما. اگه این پولدارا بدونن که روز قیامت خدا چجوری بابت ریال ریال این پولا حساب میکشه، چی میگن آجاها؟ میگن خدایا، خدای نخواستیم، همون اندازه که نیاز داریم به امون بده، بیشتر نمیخوایم. چون وقتی بیشتر پول میده خدا، آدم هم چی میشه؟ حوث میکنه دیگه. میگه حالا بذار ماشین رو عوض کنیم، حالا بذار خونه رو عوض کنیم، حالا بذار موبایل رو عوض کنیم. نیازم نداره ها، حوث دیگه. پول که اومد عوض تحریک میشه، بر روز قیامت میگن چرا این کار کردی، میمونه. اگه این سه تا نگاه رو داشتیم آقا، اون وقت صبور میشیم. خدا میفرماید انسان صبور اونیه که از اصابت و مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون. آیه آخر میفرماید اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینا هستن که خدا درود میفرسته بهشون، اینا هستن که خدا اینا رو مورد رحمتش قرار میده، اینا هستن که هدایت شدگان هستن. آقا حالا فهمیدید ارزش به چیه؟ حالا ارزیابی کنیم خودمونو. آیا ما جز هدایت شدگان هستیم؟ آیا ما نگاهمون به مرگ درسته؟ یه بار مرور کنیم بر اون جدید اومدن. راه صبور شدن اینه، نگاهمونو به مرگ در راه خدا تنظیم کنیم. مرگ در راه خدا نیستی نیست، بلکه چیه؟ عین حیات است. نگاهمونو به زندگی دنیا و سختی‌هاش تنظیم کنیم. دنیا هتل 5 ستاره نیست، دنیا باشگاه تمرین و رشد برای رسیدن به مدال بهشته. نگاهمون رو به مالکیت ها و مسئولیت ها تنظیم کنیم. ما توی دنیا مالک نیستیم، در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی دست ماست، انا الیه راجعون، باید بریم جواب بدیم. انشالله خدا به همه ما توفیق بده این نگاه زیبا رو تو زندگی داشته باشیم. اگه این نگاه داشتیم، ان الله هم از صابرین، اگه این نگاه داشتیم، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خدایا به همه ما توفیق این مدل نگاه قرآنی کرامت بفرما. خدایا به همه ما توفیق استعانت از صبر و صلات برای حرکت به سوی خودت کرامت بفرما. خدایا به هممون توفیق تدبر در قرآن، فهم معنای قرآن، عمل به قرآن عنایت بفرما. در محضر مولامون علی ابن مسترزا هستیم. خدایا به هممون توفیق زیارت با معرفتشون و توفیق شفاعتشون در روز قیامت کرامت بفرما. جهت تجلی در فرج مولا صاحب الزمان اجمعاً صلوات.